سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم جناب آقای میریان عزیز، سلام علیکم و همه دوستان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. بله، ضبط رو روشن کردم. الله بازم تسلیه درز میکنیم خدمت جناب آقای میریان عزیز و انشالله خدای سبحان به حضرت عالی و خانواده محترم به خصوص مادرتون صبر عنایت کنن و پدر انشالله مهمان سفره با رحمت و برکت اجدادشون انشالله باشن و انشالله الطافشون و نسبت به همه خانواده مؤمنین دوستان انشالله از اونجا بیشتر از سابق باشه و تسدید و تحکیم خانواده و دوستان و مؤمنین رو انشالله داشته باشن و انشالله خدای سبحان هر اون چه که آرزوی در خدمت به مؤمنین داشتند اونجا براشون محقق بکنه و طلبهاشون انشالله به فعلیت برسه. همه ما رو هم انشالله عاقبت به خیر بکنه و از شر شیطان در امان نگه داره. بازم خیر مقدم میگیم خدمت شما و از اینکه این محضور باعث شده که ارتباط عینی نتونیم داشته باشیم و نتونیم حتی تو مراسم تشییع در اون محلی که دفن شد ما حضور پیدا کنیم. بازم از شما عذر میخواییم. انشالله خدای سبحان خودش ملائکش رو برای این کار حتما فرستاده و جبران اون چه که مؤمنین دلشون میخواسته و محقق نشده رو قرار داده. خب باز بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در خدمتش بودیم بحث مهمی است و تو نظام تربیتی و تفکری و عمل کردی ما، هم تو نظام تفکری ما هم تو نظام عمل کردی ما خیلی نقش داره این آیات شریفه ای که در محضرش هستیم. اولا این سوره که همونجوری که از اول فرمودن در سوره آل عمران ما به عنوان شرایط زمانی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین این سوره برای ایشون و مؤمنین در اون شرایط نازل شده، سلام علیکم احمد الله ایساله، در اون شرایط نازل شده حتما اون شرایط رو هر چقدر درست‌تر بشناسیم قرینه میشه بر این که این آیات مقام بیانشون ناظر به چه چیزهایی هم هست، هرچند مقید نیستن و بدون اون نگاه هم خیلی از مسائل، اما اون خودش یک مبینی و مفسری میشه برای این که ما بتونیم بهتر از اون شأن نزول منتقل بشیم به اون حقایق بعدی که برای همه امت هاست. اختصاصی نداره به شأن نزول، اما شأن نزول میتونه یک مبینی باشد برای این که چگونه بر مصادیق دیگه همین مسئله صدق بکنن. لذا این که تو اون شرایط بحث به این گونه بوده که کفار و مشرکین از سوی وقتی حکومت اسلامی تشکیل شده در مدینه و منافقین و فی قلوبهم مرض از سوی دیگری، از درون اینها از داخل و اونها از خارج، همه دست به دست هم دادن و نه فقط کفار و مشرکین مکه و اطراف مدینه بلکه کفار و مشرکینی که خارج از اینها هم بودن کم کم توجهشون جلب شده و یک اجماع که انه جهانی علیه اسلام در همون اوایل از جهات متعددی شکل گرفته که هم اجماع داخلی نفاق و فی قلوب مرض از یک سو بود و هم اجماع کفار و مشرکینی که اطراف پیغمبر اکرم بودند و اونهایی که دورتر بودند، همه اینها دست به دست هم داده بود تا اسلام رو در نطفه خفه بکنن و نگذارن این حرکت اسلامی که منجر به تشکیل حکومت اسلامی شده و تقریبا با پیشبینی های اهل کتابی که این رشد خواهد کرد و همچنین اون چیزی که دیده می شد که به سرعت تونستن یه حاکمیت تشکیل بدن، خب توجه ها رو به خودش جلب کرده و فشارها رو شدید کرده. با این نگاه این آیات دارن تحلیل میکنن مسئله وضعیت به صلاح پیغمبر اکرم رو و مؤمنین رو و شرایط اون دوره رو و دارن رهنمود میدن و به ما مدل ارائه میدن که در اون شرایط مسائل رو باید چگونه دید و چگونه باید حرکت کرد و تفکرات رو تحلیل میکنن که هر تفکری مقابلش با تفکر اسلامی و چگونه بوده، عمل کردشون رو تحلیل میکنن که عمل کرده اینها چگونه است. در رأس همه اینها هم شیطان در مقابل هدایت، در مقابل خط هدایت که تحت سرپرستی گرفته بوده کفار و مشرکین و منافقین رو، عمل کرده شیطان هم به عنوان یک حقیقت مشترکی بین همه اینها که بین اینها اشتراک ایجاد میکرد تا در مقابل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایستند، هم اینها همه ببینید با این نگاه تا رسیدیم به آیه شریفه ای که این آیه شریفه یه تحلیل کلانی نسبت به مسئله بیان میکنه، چه خط نفاق رو، چه خط کفر رو، چه خط ایمان رو، همه اینها رو دارن با این تحلیلی که چه آیات قبل چه آیات به خصوص این آیه که شاید یکی از آیات مرکزی است، با اینکه همه آیاتی که اینجا بیان میشه سنت های الهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بعد آیه ادامه، آیه هم که تقریبا به ادامه آیه بعد هم که ناظر به همین آیه است ان شاء الله باز در محضرش خواهیم بود، بحث این که فاعل این زینت کیه که زوینا للناس که مجهول ذکر شده و این که ترتیبی که در اینجا ذکر شده که من النساء والبنین والقناطیر المقنطره و این که محبت که حب و شهوات امیال قرائز تبائه که زوینا للناس، خود ناس که در اینجا آمده که یه عمومیتی رو شامل میشه و اختصاصی به مؤمنین نداره، هر کدوم از اینها رو تقریبا اشاراتی بهش داشتیم که دیروز جلسه گذشته به خصوص بحث حب ذات رو که انسان در نظام استکمالیش هم ذاتش رو دوست داره هم کمالش رو دوست داره و به همین جهت به دنبال استکمال خودش هست، همین ها رو تقریبا با اشاراتی که امکان پذیر بود و قدری که به اصطلاح لازم بود بیان شد که هر کدوم البته تفاصیلی داره در جاهای دیگر، این تفاصیل رو گاهی بیان کردیم به خصوص در طور محبت مباحث متعددی داشتیم که باید به اونجا رجوع کرد که چطور قدرت محبت چقدره، حب ذات چه اثری ازش میاد، آیا حب ذات مذمومه یا ممدوحه که قبلا بیان کردیم اساس حب ذات از جانب خدای سبحان در نظام وجود قرار گرفته و همه هستی این حب ذات رو دارن و این حب ذات سبب بقاء عالم و نفوذ اون قواعدی است و سنت هایی است که خدای سبحان در عالم قرار داده که از طریق همین حب ذات که یه وسیله عظیمی است و در مورد انسان هم اغلب طریق کمالی به واسطه حب ذات طی میشه، البته در نهایات برای مقربین و سابقون اونجا در حقیقت این تبدیل میشه حب ذات به حب الله، منتها مذموم نیست اونجایی هم که برای اصحاب یمین حب ذات سبب کمال میشه، ثواب و عقاب سبب کمال میشه، وعده ها و عیدها سبب تحلی و اعمال صالح و تخلی از اعمال ناصالح میشه، اینا هم کماله، اینها هم در نظام حیوانی هم حب ذات اثر کمالی داره و همین باعث دفاع از ذات میشه، استکمال میشه، بقاء نو میشه، تحمل شدائد و مشاق و اینها به واسطه همین حب ذات محقق میشود و حتی در نظام نباتی و حتی در نظام جمادی حب ذات مطابق وجودی که در اون مرتبه هست سببیت داره. خب تا اینجا این بحث گذشت و بحث دیگری که ایشون مطرح کردن این است که یه موقع هست انسان به اون طریقی که برای استکمالشه طریق استکمال رو میخواد طی بکند که این طریق استکمال تطابق با اون قواعد هستی و اون چی که خدای سبحان قرار داده، این مطابق با اون میشود، این انسان به کمال میرسد و اینها به صورت در میشن نه دیوار. ولی گاهی انسان وهم اشتخالت میکند، حالا این وهم مبدأت شیطان است، اون امیالشه، دخالت میکند و این دخالت باعث میشه که این در حرکتش استقلال میبینه برای این موجوداتی که سر راه اونها قرار میگیرن، با اینکه اونها استقلال ندارن، با اینکه اونها ینادی به اعلی صوتهم که ما آفلیم، ما به اون چی که شما نسبت به ما معتقدید ما کافریم، ما قبول نداریم، تبری میکنیم و اون چی که شما میگید در مورد ما اون گونه نیستیم، ما حقیقتا خودمون فانیم، آفلیم، ولی انسان اونها رو باقی و به اصطلاح اله خودش میبیند یا زینت دائم خودش میبیند و استقلال در تأثیر برای اونها قائل میشود. که حالا این بحثه و این باعث میشود که اگر استقلال در تأثیر دید یا به این نحوی که اونها رو اله خودش دید، هر اینا که شو، اینها میشه رهزن که این با وهم شیطانیست که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. آیا این زینه فاعلش مطلق است که بگیم هم دسته مؤمنین رو شامل می شود هم دسته کفار را، یا زینه للناس که این مجهول بودن فاعل است نسبت به شیطان رو داره بیان می کند که این اون جهت مرجوع هست که زینه للناس حب و شهوات زینت داده شده، حب و شهوات یعنی اون حب شهوتی که ساقط کننده است، استقلالی است، من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. آیا مطلق حب به اینها رو میخواد نفی بکند یا در حقیقت محبت استقلالی اینها رو میخواد نفی بکند؟ در اینجا داره در حقیقت تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارن این است که این زین للناس فاعلش که مجهول آمده استناد به شیطان دارد و حالا برای این داره بیان و تبیینی میکنن که به دلیل خود آیه، همین آیه شریفه و آیه بعد که بعدن استشهاد میکنن این مسئله رو استشهاد میکنن که بیان میکنن که این فاعل زینه به صورت یک امر طبیعی و جبلی نیست که داره مطلق طبیعت عالم رو میگه که بعضیش البته ممکنه در انسان صالح باشه، بعضیش ممکنه ناصالح باشه، نه این مطلق رو نیست. این زینه للناس به قرینه همین آخر آیه که ذالک متاع الحیات الدنیا، این متاع حیات دنیاست، والله عنده حسن المآب، مقابلش هم والله عنده حسن المآب. بعد دنبال آیه بعد هم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، میخواید بهتر از این رو، که این بهتر تو دایره نگاه اینهاست که حتی اگر به دنبال بقای خودشون و کمال خودشون هستن، اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری، که اونجا ادامه بعد ان شاء الله بحث خواهد آمد. خب ایشون میفرماید که نعم لله سبحانه، که اونجا بحث کار شیطان که میخواد زینت استقلالی بداره قبل بیان کردن و کار الهی که اینها زینت استقلالی ندارن. نعم لله سبحانه الاذن فی ذلک لیتم امر، تا اینکه امر فتنه چی بشه؟ تمام بشه. یعنی اگر خدا میخواد این کمال و هدایتگری در انسان به اختیار محقق بشود، باید اذن به شیطان و اذن به انسان داده باشد که این انسان بتواند در طریق ابتلا و فتنه و استکمال و پیدا کردن اون ابتلایی که کمال و شر رو ببیند، خیر و شر رو ببیند، این باید این اذن خدا داده باشد و اذن داده که شیطان میتواند اینها رو در قلوب اینها به صورت استقلالی نمایش بدهد. اگر اینا پذیرفتند مبتلا به فتنه شیطان شدند و ساقط شدند، و اگر نپذیرفتند که راه نپذیرفتن رو در نظام علمی و عملی برای انسان باز کرده که هم حجتهایی رو قرار داده اللهمها فجورها و تقواها، و هم تو نظام عملی نشون داده که این میتونه یکی از این دو طرف رو انتخاب بکند با اختیار خودش با مبدع فکری که پیدا کرده. نعم لله سبحانه و العز فی ذلک لیتم لایلیوتم امر الفتنه و تستقیم تا اتمام بشه امر فتنه یا تمام بشه امر فتنه و تستقیم التربیه کما قال تعالی لیتم امر الفتنه و تستقیم التربیه کما قال تعالی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين که خدای سبحان رها نکرده اگر کسی صرفاً به لفظ گفت ایمان آوردم تمام بشه. آزمایش در کار است تا صدق عملی این گفتارش رو تصدیق بکند که سنت الهی است در سابقین هم تا صادقینشون از کاذبینشون با اون ابتلاهای عملی گفتارشون و اعتقادشون تصدیق یا تکذیب بشه. ام حسب الذين يعملون السيئات آیا اونهایی که دیدند که تونستن به سیئات عمل بکنن ان یسبقونا بر ما سبقت گرفتن بر ما غلبه کردن تونستن بر اون حکم ما غلبه بکنن و سبقت بگیرن سا ما یحکمون. خب بعد میفرمایند که سا ما یحکمون که این بد حکمی است که اینها کردن که اعتقادا هم اگر در ناحیه عمل کسی مبتلای به فتنه میشه یه چیزه، اگر تو نگاه اعتقادی هم این در حقیقت عملش رو بخواد اعتقاد سازی بکنه که بگه که این سبقت تونسته بگیره بر خدا و قدرت پیدا کرده، این دیگه شدت بیچارگیست، این دیگه اوج سا اما یحکمون، این حکمشون و این اعتقادشون سا اما یحکمون، این حکمی که کردند خیلی بد حکمیست. پس اگر کسی مبتلا به عمل ناصالح میشه یه چیزه، اما مشرمنده باشه از این که مبتلا شده این یه گونه است، اما اگر مبتلا شد و در این حال خودشو قادر و قاهر دید بر حکم الهی، این دیگه اعتقاده، این سا اما یحکمونه. و علا هازل از این که خدای سبحان اذن داده به شیطان و به کسی که میخواد عمل ناصالح انجام بده، اگر خدای سبحان علا هازا بنابر این اذنی که داده علی هذا الاذن یمکنو ان یهمل، ممکنه که حمل شود قول تعالی کذالک زینا لکل امتن عملهم، که چنین ما زینت دادیم لکل امتن عملهم، یعنی اگر هر قومی و امتی عملی دارند، اگر اینجا به خصوص در این آیه که آمده، چون در ذیل آیات آیه آمده که حالا بعد آیه رو میخونیم، در ضمن آیه آمده که این نسبت به کسانی است که بدی میکنن در مقابل اهل ایمان، کذالک زینا استشهاد به اون است، میتونیم بگیم که این زینا لکل امتن عملهم، با اینکه ظاهرش یه حکم کلی است و مانعی هم ندارد که زینا لکل امتن عملهم، کسی که صالح است زینا عمل صالح رو براشون، کسی که ناصالح است عمل ناصالح رو، اما تو چون این آیه در ضمن آیه آمده که آیه شریف همون آیه است که اینها رو وقتی که دشمنی دشنام میدن به اون آیه شریفه میفرماید که بله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، که ضمن آیه است که لا تسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اونها رو اون آلهه هاشون رو فوش ندید، فيسبوا الله عدوا بغير علم، که این یک هم کار تربیتی است هم یک کار خیلی نتیجه داره، که حالا فرصتش اگه وارد بشیم یه خورده دور میشیم از بحثمون، خیلی آیه زیبایی است، باید خیلی رو این کار کرد تو نظام امر معروف و نهی از منکر و تو نظام حتی قانون گذاری جای کار داره، حتی تو نظام قانون گذاری. خب اینجا میفرماید که میتونیم این آیه رو هم یهمل قول و تعالی رو بر همین مسئله که بگیم این اذن به شیطان است که اینها زینا لکل امه عملهم، یعنی اون قوم ناصالح عملشون رو برای خودشون مجوز ورود بر این و اعتقاد بر این پیدا کرده بودن و خودشون رو این میدیدن و این اذن خدا داد به اینها، که بتوانن به چنین عملی و اعتقادی دست بزنن، و الا اگه خدای سبحان اذن نداده بود اینا نمیتونستن غلبه بکنن. فکر نکنن که فکر کنن که ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، اینا نمیتونستن بر خدا سبقت بگیرن. همین که در حقیقت خدای سبحان به اینها اجازه داده است، این امکان پذیر است. بله اگر اجازه داد دلیل بر تایید نیست. اجازه دادن یعنی خدای سبحان حیطه عمل انسان و اعتقاد انسان رو باز گذاشت که هم بتواند با اختیار به کمال برسد، هم با اختیارش از کمال دور بشه. بله بله، دو این آیم تاییدشه که ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم. تو خوب تو اینجا چون ضمیر کاملا زينا لهم اعمالهم، با اینکه فاعل رو خدا داره ذکر میکنه، زینا لهم اعمالهم، اعمالهم که این ما زینت دادیم برای اونها، یعنی سنت ماست که اگر کسی به اون اعتقاد دست زد که اهل کفر شد، عدم ایمان شد، اعمالش رو هم مطابق اون عدم ایمانش زینت دادیم ما، یعنی تناسب ایجاد کردیم و این اونگونه میبینه توجیه. لذا پس تو نظام فکری و اعتقادی این غلط رو مرتکب شد، بعد نظام عمل رو مطابق نظام اعتقادش میچیند و مطابق او این سنت الهی است. حتی این اذن که خدا اجازه داد تا این به کفر چنگ بزند و به اعمال کفرآمیز دست بزند، این زینت الهی است، این سنت الهی است، اذن الهی است. این زینا یعنی همون اذن الهی که در اینجا میخواد بیان بکند. بله آیه خوبی رو برای تبیین مسئله آیه سالی عزیز گذاشتن. بله خب بعد میفرماید که و علا هذا الاذن، همین اذن به شیطان که میتونن سیئه باشد، یمکن ان یهمل قوله تعالی کذلک زینا لكل امه عملهم و ان امکن ان ایزن ان یهمل علی ما مره. اگرچه همین آیه رو میشه به معنای عام هم حمل کرد که بگیم که امر عام تزیین که عده خوب ازش استفاده بکنن این تزیین رو، عده بد اونجایی که امر الهی است زینت رو زینت الهی ببینن، اونجایی که امر مثلا همین اولاد و نساء رو میشه از طریقی با نگاه الهی که استقلالی نیست اینها رو در حقیقت چی دید؟ زینت الهی دید، مستقیم کار خدا دید، درستم هست. میشه همین رو فتنه دید، میشه همین رو آزمایش دید، میشه همین رو اگر نگاه استقلالی بهش کردی مقابل امر الهی بشود که اینها رو استقلالی دیدی، مستقل در تأثیر دیدی. خب ان امکن ایزن ان یهمل الا ما مر من معنى تزئین المنصوب الیه تعالی فی قوله تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، که ما در حقیقت اینجور قرار دادیم. پس انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، اگر ما در حقیقت زینت قرار دادیم برای ارض، انا جعلنا ما علی الارض زینتن، بالای انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، زینت برای ارض قرار دادیم، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا آزمایش بکنیم اینها رو که کدام اهل عمل بالاتر هستند، که این مسئله رو قبلا در صفحه 96 صفحه قبل بیان کردن، همون سطر یک این استشهاد رو. و بل جمله که همون میشه استقلالی نگاه کرد، میشه در حقیقت به اصطلاح عالی نگاه کرد و وسیله دید، که همونجور که از آیه قبلا هم از کلام امیرالمومنین علیه السلام هم عرض کردیم که من ابصر الیها اعمته، اگر کسی نگاهش به دنیا شد، به سوی دنیا شد، اعمته، دنیا او رو کور میکنن. و من ابصر بها، کسی که با دنیا نگاه کرد، یعنی ابصر بها به وسیله دنیا، بصرته، این دنیا خودش یه حقیقت الهی و آیه الهی است، لذا بصیر میکند او رو. پس اگر کسی این تو نگاه اعتقاد و نگاه و افق نگاه کسی است که با دنیا مرتبط می شود، اگر دنیا رو ابصر الیها اعمته، اگر یعنی الیها با میل، با تضمین تمایل به او نگاه کرد، اما اگر کسی ابصر بها بصرت هو، دنیا در حقیقت خودش در حقیقت این شخص رو بصیر میکنه، چون حقیقت دنیا داره نشون میده من فانی ام، من عافلم، من رفتنی ام، من به کسی وفا نکردم، من طور وجودم اینه، لذا این هم احساس بقای با او نخواهد کرد. و بالجمله اگر بخوایم استفاده بکنیم میگیم از تزیین و تزیینان، تزیینی که در این آیات آمده، که حتما سفارش به دوستان دارم که آیات تزیین رو یک جا ببینند، خیلی کار میرسه در قرآن، هر جا که بحث تزیین آمده، زینه آمده، زینت آمده، زین آمده، حتما در حقیقت ببینن اون جایی که فاعلش خداست، اون جایی که فاعلش شیطان است، اون جایی که در حقیقت متشابه آمده هر دو رو شامل می شود، اینا رو حتما ببینن. این دیدن این آیات خیلی کار میرسه و نتایج داره. و بالجمله تزیین و تزیینان، تزیین للتوسل به دنیا الی الاخره و ابتغاء مرضات فی مواقف الحیات المتنوعه بالاعمال المختلفه بالاعمال المختلفه المتعلقه بالمال والجاه والاولاد والنفوس، که این تزیینه. تزیین للتوسل به دنیا الی الاخره، که تمام اونچه که خلق الهی است تو این طریق میتونه به کار گرفته بشه و در طریق مرضات رب از این راه و وسیله استفاده بشود، که با اعمال مختلفه، تعلقات مختلفه. انسان مال دارد، مؤمن هم اهل مال است، کافر هم مال دارد، اما مؤمن نگاهش به مال وسیله است، کافر نگاهش به مال نتیجه است و تمام است، استقلاله. اگر مال از مؤمن گرفته میشه، مؤمن احساس نمیکنه که همه وجودشو گرفتن. اما اگر کسی که کافر است مال رو، همه تعلقش به او شکل گرفت، مالشو که میگیرن انگار وجودشو گرفتن. لذا اینا خودش ملاکاته که خدای سبحان ابتلا ایجاد میکنن. خب و ابتغاء مرضاته فی مواقف الحیات المتنوع، این حیاتی که المتنوعه بالاعمال المختلفه المتعلقه، این در حقیقت مواقف حیات متعلق است بالمال والجاه والاولاد والنفوس، که از پایین به بالا رفته، به تعلق به مال، تعلق به جاه، تعلق به اولاد، تعلق به نفوس، که نفوس میشه در حقیقت ذات خودشون. پس از تعلق به مال که غیریتش آشکارتر است، تعلق به جاه که این تو نظام خیاله و اون مقام طلبی و جاه طلبی ها و اون تفاخر هاست، ول اولاد که این تکاثرون فی الاموال ول اولاد است، و نفوس که حب ذات خود حب ذات است، و هو سلوکون الهیون حسن، که این مراتب که اینها رو وسیله ببیند و این تعلقات پیش بیاد و وسیله باشد، گفتیم که مراتب زدن محبت خداست، که انسان از مرتبه اینها ذره به ذره میاد تا بالاتر میرسه و عبور میکنه. درن نه دیوار، اگر در بودن و نه دیوار، آماده میشه تا لذت حب خدا رو در مرتبه بالاتر از این رابطه. نمیشه یک دفعه بدون اینکه اینها پیش بیاد، سیر کمالی از کودک آغاز میشه، از محبت های اون طبیعی آغاز میشه، کم کم هی کمال پیدا میکند تا میرسه تو حرکت جوهری و استکمالی به مرتبه محبت الهی. اون کسی که میخواد یک دفعه بدون طی کردن اینها به اون مرتبه برسه، این سیر و سنت و قاعده الهی در عالم نیست. بله سرعت و بطء دارد که یک کسی سریع طی کنه، یک کسی بطی طی کنه، اینها خیلی امکان پذیره، اما سیرش اصلش برقرار است و این سیر سیر الهی است. خب سلوک کن الهیون حسن نسبه الله تعالی این رو الی نفسه، کما مر من قوله انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما زمین رو به سلام انا جعلنا ما علی الارض، اون چی که بر زمین هست رو زینت برای ارض قرار دادیم، زینت برای ارض، زینتا لها درختان، برگ درختان، شکوفه درختان، گل، میوه، نمیدونم ثمرات، زیبایی ها، رنگ ها، شکل ها، طعم ها، لطافت ها، همه اینها زینت. این مثلا آسمانی که بر روی زمین قرار دارد، خود سطح زمین، مولکولی که در زمین هست، حتی شما اگر اذره رو اگر کسی زیر میکروسکوپ قرار بده، ذره های این اذره جزء نظام مولکولیش، جزء زیباترین در حقیقت نظام مولکولیست، اما ترکیبش و این ظاهرش ممکنه خیلی برای چیزی اشمئزازآور باشد و به ما هم گفتن امسو، اما این دلیل بر این نمیشه که فی نفسه این چی باشد. این ترکیب تو ارتباط با انسان با این ترکیب اشمئزاز میاره یا زیبایی. اگر این هم نبود زیبایی جلوه، اگر همه چیز زیبا نشون داده میشد دیگه زیبایی هم ادراک نمیشد، چون ادراک انسان مطابق تضادهاست که ادراک محقق میشه. پس باید زشت باشد تا زیبا معنا بده، و الا اگر همه عالم زیبا بود زیبایی دیگه دیده نمیشد و این لذت محقق نمیشد. لذا میفرماید که نسبه الله سبحانه نسبه الله تعالی الى نفسه کما مر من قول انا جعلنا ما على الارض زینتا للارض، یعنی زینتا لها، و کقول تعالی قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی حرام کرده اون چرا که خدای سبحان زینت برای بندگان قرار داده و طیبات من الرزق. پس زینت بنده تو مرتبه ای از بندگی اینها زینت هست و بالا میره با انسان. انسان قضا میخواد، انسان طعم دار، اگر خدا طعم رو در هستی قرار داده، لذت چشیدن او رو در انسان قرار داده. کسی نمیتونه رو تخطئه بکنه بگه نچش، کسی نمیتونه بگه مطلقا چشیدن حرام باشد. بله میتونه بگه این رو در حد آن رو حرام، اما برای اینکه به تعادل برسد، به کمال بالاتر همه قواش برسه، بعضی رو در حقیقت کار بکند، بعضی رو تخطئه بکند، بعضی رو تثبیت بکند، اینا جد راه داره. اما مطلقا اگر چشم قرار داده، دیدن رو حرام نکرده، اگر گوش رو قرار داده، شنیدن رو حرام نکرده، اگر طعم رو قرار داده، چشایی رو قرار داده، طعم رو و چشیدن رو حرام نکرده. این تطابق، بلکه میتونیم بگیم هر چی که در عالم هست برای انسان قوه ادراکی او رو قرار داده، حالا یا استعداد قریبش رو بهش داده مثل اون چی که نزدیکش و اطرافشه، یا استعداد بعیدش رو قرار داده که با یه قدری زحمت و کوشش، چه تو نظام علمی چه تو نظام عملی، میتونه به اونها برسه. همه عالم مرتبط با انسان خلق شده، این نه از باب اینکه انسان محوری است، از باب این است که خدای سبحان انسان رو خلیفت الله خودش قرار داده و خلیفت الله باید با همه هستی امکان ارتباط داشته باشد، حتی اگر که در دورترین نقطه هستی باشند. فقط هم هستی مادی نیست، نظام تجردی و مراتب سماوات هم همین مسئله در کار است. زیبایی نسبی انسان رو به زیبایی مطلق میرسونه. ما نمیگیم هر چه زیبایی است نسبی است، اما زیبایی انسان در دوره‌ای، در طور از وجودش، مرتبه از وجودش، زیبایی رو نسبی می‌یابد. اما اگر وجود کمال پیدا بکند، دیگه از طور عالم دنیا خارج بشه، زیبایی مطلق معنا پیدا می‌کنه و اونجا ادراک زیبایی مطلق محقق میشه. آیا دیوار ندیدن و در دیدن، دیدن نعم مختص انسان است، یعنی کمال زمین در همه است که زندگی که آن را داشته باشد آتر نمی‌رود؟ نه اینجوری نیست، یعنی موجود دیگه این براشون اختیاری نیست، یعنی طور وجودشون این است که لذا تسبیح یعنی همین، این تسبیح یعنی طور وجودشون دیوار نیست، در است در وجود ادراکی خودشون، لذا همه مسبحن، همه عالم مسبح است. انسان و جن است که براش این دو طور محقق میشه که دیوار ببینه یا دیوار نبینه. بله حالا ستون حنانم همین است، اون آشکار شدنشه، یا سنگ ریزه اون آشکار شدنشه، یا در حقیقت اگر این من شاین الا یسبحو بحمده، یعنی طور وجودشون این است که در میبینن و عبور میکنن و به متوقف نمیشن در این مسئله، منتها به علم حضوری فقط. علم به علم دیگه در اونجاها در خیلی از مراتب هست، علم به علم در کار نیست. انسان علاوه بر اون وجودش که این حقیقت رو دارد، تو نظام علم به علم و کمالات هدایت های تشریعیش اینا امکان پذیره. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این زینت کمالشونه. چرا مفهوم نداره؟ زینت متوقف کننده نیست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این زینت اونهاست و این کمال اونهاست و این کمال برای اونها مطلوبم هست. انسان هم زینتی دارد که اگر عبودیت هست، اگر انسان به این زینت محقق شد، همیشه کمال براش، منتها خوردن در حد خودش زینت برای انسان، کمالات بدنی برای انسان زینت در حد خودش، اگر از این عبور کرد میشه زینت عرض و زینت خودش دیده. یعنی اگر اینقدر تو این عمیق شد و تعلق پیدا کرد که همه فکرش و ذکرش رو اینها گرفت، اون موقع در حقیقت چی میشه؟ اون موقع دیگه در حقیقت غرق در همین مسئله می شود. یعنی چی که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، یعنی چی؟ مفهوم منظور، مفهوم به اصطلاح اصولی یعنی چی؟ نمیفهمم یعنی چی. مفهوم ندارد. مفهوم چیز بخواید بگید، ها فکر هم میگه دیگه، یعنی منطوق، یعنی نه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، نمیخوام الان ازش مفهوم بگیریم، اما با قرینه زمیمه آیه بعدی که بیان میشه حالات پایین تر میاد، اونجا این دوتا آیه همدیگر رو تفسیر میکنن. نمیخوام الان از نظام مفهوم این استفاده بکنیم، بله، اون وقت اونم بحث تو مفهوم در اونجایی است که مفهوم بخوایم ازش حکمی استنباط بکنیم، تو اونجا در حقیقت میخوایم حکمی از روش در بیاریم، اون بحث در اونجا مطرح میشه. اما در اینجا با زمینه آیات دیگه حالا بیان میشه که بله، قل من حرم زینت الله الذي اخرج له، پس مطلق زینت حرمت ندارد برای انسان، بلکه اون زینتی رو که خدای سبحان اخرج لعباده و طیبات من الرزق است، اونها زینت برای انسان است و برای انسان هم کمال ایجاد میکنه. پس هر موجودی اون چه که خدای سبحان زینت براش قرار داده او کمال، اما زینت متوهم، زینتی که زینت دیگری است، این زینت خودش قرار بده، زینتی که عالی است، استقلالی قرار بده، از طور وجودش خارج بشه، این زینت میشه در حقیقت زمین زننده و این استناد به شیطان دارد، این دیگه زینت الهی نیست. و الا آنچه که زینت الهی باشد در هستی، همه اونها کمال هستی است. خدای سبحان جعل کمال کرده، چه در طور وجود، چه در طور استکمالات وجود. و تزیین لجلب القلوب و ایقافها، به اصطلاح تزیین و تزیینان، تزیین للتوسل به دنیا الی الاخره اولی بود، دومی و تزیین لجلب القلوب و ایقافها علی الزینه و الهاها، همون که گفتیم دیوار بشه، لجلب القلوب و ایقافها، متوقف کردنش، علی الزینه و الهاها عن ذکر الله. مثالش اگر بخوایم خیلی ساده مثال بزنیم که همیشه زدیم تو ذهن دوستانم هست، آینه برای این است که انسان خودشو تو آینه ببینه تا در حقیقت رؤیت محقق بشه، تا خودش رو در حقیقت اگر میخواد عیبش رو ببینه، اگر حسنش رو ببینه. اما اگر آینه شد مقصود به ذات، این کور کرده انسان رو، انسان خودش رو دیگه تو اون نمیبینه. اونی که مقصود از آینه است این است که انسان نشون بده تا حسن و قبح انسان آشکار بشه، تا اصلاح بکنه. اما اگر آینه خودش شد مقصود به ذات، دیگه انسان خودش رو نمیبینه. اگر رفت تو آینه فروشی، تو آینه فروشی دنبال آینه است، آینه مقصود است، نه در حقیقت دیدن خودش. لذا اونجا مقصود خود آینه است، قیمتش، جنسش. لذا اگه خودش هم هست تو این آینه ها، اگرم خودش رو میبیند، نه از باب این است که میخواد خودش رو ببینه، میخواد ببینه این خوب نشون میده یا بد نشون میده، بازم مقصود اونه، نه مقصود خودش. در حالی که آینه باید اینو، همه هستی زینت هاش مال این است که در رابطه با انسان این خوبی یا بدی رو آشکار بکند، تا در حقیقت چی بشه؟ تا انسان به کمال برسد و بتونه در حقیقت از بعضی دل بکنه، به بعضی دل ببنده و تا او رو حرکت بده. تزیین لجلب القلوب و ایقاف علی الزینه و الهاها عن ذکر الله و هو تصرف شیطانی مذموم، که این نگاه دیواری، نگاه شیطانی مذموم است. نسبه الله سبحانه الى الشیطان، ایرو نسبت به شیطان داده. و حذر عباده عنه کما مر من قول تعالی و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان اون چیزی رو که اینها انجام میدادن براشون تزیین کرد. پس این تزیین شیطانیه، زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. و قول تعالی فی ما یحکیه من قول الشیطان قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، خدایا اون چی که به من زینت دادی، رب ما رو گمراه کردی، به اون چی که ما رو اغوا کردی، اغوا رو نسبت به خدا داده. خود همین کلام شیطانی است که خدای سبحان اغوا نمی کند مگر جزائی. این داره نسبت میده فعل اغوا رو به خدا ابتدایی. قال رب بما اغویتنی، منو مبتلای به انسان کردی و من در ابتلای به انسان اغوا شدم و ساقط شدم، به خاطر این که من از اون مرتبه هبوط کردم و ساقط شدم، لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین، قسم خورده به خدای سبحان و که همون بلایی که به سر خودش آمد با سوء اختیار خودش، همون رو بر سر همه انسانها هم بیاورد. که منتها چگونه؟ لأزینن لهم فی الارض. ببینید اون آیه بالا چی بود؟ که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چی که در ارض است زینت ارض است. اما اینجا میفرماید که لأزینن لهم فی الارض، یعنی برای اونها اون چی که در ارض است، ما فی الارض یا فی الارض، اون چی که در ارض است، یا بگید در ارض را، اون چی که در ارض است زینت ارض است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زینت ارض است، زینت ارض رو زینت اینها نشون بدن. که میفرماید که بله گم کردم خط رو، ببخشید. بله و زین لهم شیطان ما قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، من برای اینها زینه، قسمم خورده با تأکیدات متعدد که لا لام داره، ازینه داره که نون ثقیله داره، لهم فی الارض با این نگاه لاغوینهم اجمعین، اغواشون میکنم. پس اغواش اونم اغوا که آخرین مرتبه به اصطلاح کار شیطان است. یه موقع از اذلال است، یه تعبیرات داریم لاذلنهم لاذینن لهم لاغوینهم مراتبه. گاهی لاذینن تو راه است، یعنی راه رو براشون عوضی نشون میدم تا از یه راه دیگری برن. گاهی این زینت لاغوینهم است که لاذینن لهم و لاغوینهم. حالا این لاذینن وسیله است برای اغوا تا اصلا هدف رو جدا بکند، یعنی اون چی که این وسیله بود رو هدف نشون بده. اگر اون چی که این وسیله بود و زینت عرض بود و انسان عرض رو و زینت عرض رو تحت تسخیرش بود نقایتش باشد، یه موقع عرض و زینت عرض تحت تسخیر انسان است، جزو در حقیقت ابزار و امکانات انسان است که بتونه از اینا بهره ببرد تا به کمالاتش، اما یه موقع نشون میده این تمام وجود توه، غایت توه، مقصد توه. اگر این رو مقصد نشون داد لاغوینهم محقق میشه. ببینید چقدر زیبا بیان میکند، چون خودش مبتلا به اغوا شد، یعنی مقصد براش غلط شد، اون چه که خدا بود رو خودش دید. به خدا عرض میکند خدا مرا از سجده شیطان معاف کن، تو رو عبادتی میکنم که جن و انس نکرده باشن. خدای سبحان فرماید من از اون حیثی که میخوام عبادت بشم، نه از اون حیثی که تو میخوای. یعنی حتی اگر عبادت من رو بکنی اما از اون حیثی که دل تو میخواد، از اون حیثی که تو دوست داری، اون عبادت خودته، اون اقواست، اون خودت مبتلا به خودتی، عبادت من نیست. در اینجا میفرماید که رب به ما اغویتنی، من هدف رو گم کردم، مقصد رو گم کردم، من رو از مقصد بازداشتی، من مقصدم در وجودم در حقیقت چیز شد، اشتباه شد و تغییر کرده. رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، من زینت میدم برای اینا ارض را، زینت میدم ارض تا چی بشه؟ لاغوینهم اجمعین، تا مقصدشون رو عوض کن. یعنی تو نظام فکری کاملا تفکر رو غلط جلوه بده تا اینها نگاهشون به این باشد که دنیا و عرض و زینتهای عرض مقصد اینهاست. اگر اینها مقصد دیدن، ببینید انسانی که عرض و زینت عرض اولین نقطه حرکتشه از نطفه، از عرض و زینت عرض. حالا عرض و زینت عرض هم حیات نباتی رو شامل میشه، هم حیات جماد رو شامل میشه، هم حیات نباتی، هم حیات حیوانی. همه اینها رو میتونیم به عرض نسبت بدیم. اونی که اینها مراتب وجود انسان است تو نظام ابتدای آغاز حرکت تا برسه به نظام انسانی، میگه تو همینجا متوقفشون کنم، مقصدشون رو همین ها نشون میدم که حیات که زندگی جمادی، زندگی نباتی، زندگی حیوانی رو اینها مقصد خودشون ببینن، که اون میشه ان الذين كفروا ياكلون كما تاكلون انعام، حتی اکثر خوردنشون خوردن حیوانیه. این دیگه میشه مقصدش، دنبال این است که امروز عرض کردم که اینها شاهدش که جهان کفر اون وحشی و قرب وحشی خودش رو آشکار کرده، این شاهده. بله، بعد میفرماید که خیلی تعبیر اینجا تعبیر زیبا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. او وقت لأزینن چی کار و لأغوینهم اجمعین، به دنبال این لأزینن لأغوینهم، همون از دست دادن مقصد و غلط نشون دادن مقصد و تفکر غلط برای اینا شکل میگیره. و قول تعالی زین لهم سوء اعمالهم، زینت داده شد برای اینها سوء اعمالشون، که این هم باز کار شیطان است که زین لهم سوء عمل رو زینت میدم حسن میبینن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، که اینها در حقیقت فکر میکنن که به اصطلاح دارن خوب انجام میدن. عرض کردیم دیگه، عرض و سما شؤون انسان هستن، اما شؤون به نحو در نه دیوار. اگر شدن مقصد دیگه شأن نیست، اونجا که شد مقصد میشه غایت انسان، میشه نهایت وجود انسان. اما اگر شدن شأن یعنی درن، یعنی انسان از اینا عبور میکنن، اینم یه ظهوره از انسانه، نه تمام ظهور انسان باشد. بله، خب و هذا القسم ربما، این در حقیقت قسم دوم، ربما نسب الیه تعالی من حیث ان الشیطان و کل سبب من اسباب الخیر اب الشر انما یعمل ما یعمل و یتصرف فی ملکه ما یتصرف باذنه. اگر این نشان این به این دیده شد که من حیث ان الشیطان و کل سبب من اسباب الخیر اب الشر انما یعمل ما یعمل و یتصرف فی ملکه یا ملکه ما یتصرف باذنه باشد لینفذ ما اراده و شاءه و ینتظم بذلک امر الصنع و الایجاد، اینها در حقیقت همه درسته. اگر اینجوری شد، اگر شیطان و هر سببی در این عالم از اسباب خیر و شر اینا همه به این شد که انما یعمل و ما یعمل، هر عملی انجام میدن، هر تصرفی میکنن، همه به اذن خداست. حتی شیطان اگر داره تصرفی میکنه به اذن خداست. این به اذن یعنی خارج از حیطه اراده الهیه. شیطان اراده تکوینیه، از اراده تکوینه شیطان هم قدرت اذن نداره. اینجوری نیستش که ما یه اهریمن داشته باشیم، یه اهورا که در مقابل هم در اولین مرتبه قرار بگیرن. نه، اهریمن هم که شیطان است، اون هم در حقیقت چی هستش؟ اون هم به اذن است. منتها بعضی از حقایق هم به اذن الهی است، هم به اراده تشریعی حضرت حق است. یعنی خدا استقلالا در اینجا تأثیر میذارد، گاهی در جاهای خدا به واسطه تأثیر میذارد. یعنی اذن در تأثیر بقیه را میده، مثل شیطان، مثل دنیا، مثل در حقیقت اعمال خیر و شر، اینا به اذن داده خدای سبحان. اینجا میخواد اینو بیان بکند که انما یعمل ما یعمل و یتصرف فی ملکه ما یتصرف به اذن لینفذ ما اراده و شاء، که همون ابتلای انسان و کمال هدایت انسان به اختیار انسان است. و ينتظم بذلك امر الصنع والايجاد، که به اصطلاح الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا، تا این صنع و ایجاد نظام احسن خودش رو نشون بده. و يفوز الفائزون، دنبالش يفوز الفائزون به حسن ارادتهم و اختیارهم، و يمتاز المجرمون، تا مجرمون هم در حقیقت به نتیجه اعمال خودشون برسن. مجرم اذنی میتواند به اذن الهی میتواند مجرم باشد، و الا اگر خدای تعالی اذن میداد مجرم هم مجرم نمیتونست باشه. اما دیگه این نظام احسن محقق نمیشد که اختیار باشد، کمالات اختیاری باشد. اون موقع دیگه کمال اون حسن اختیار انسان هم دیگه حسن نبود، اونم چی بود؟ اونم در حقیقت نظام وجودی، طور طبیعت وجودی است. اگر اون حسن است در مقابل این شر، مال این است که هر دو اختیار درشه. میتونست شر رو هم انتخاب بکنه به اذن الهی، اما خیر رو انتخاب کرد به در حقیقت تبیین الهی به واسطه رسولش و اون فطرتی که خدا در انسان قرار داده. و به ما مر من البیان یظهر ان المراد من فاعل. حالا ایشون میگه پس با این نگاه فاعل تزیین در زین لهم که در این آیه آمده، که زوین للناس اینجا آمده، این فاعل کیه؟ فاعل شیطان است. به ما مر من البیان یظهر ان المراد من فاعل تزیین المبهم فی قوله زوین للناس حب الشهوات لیس هو الله، خدا نیست. و ان تزیین، تزیین المذکور و این کان له نسبت الیه تعالی، اگرچه اذنن به خدا منسوب است، اذنن به خدا منسوب است، اگرچه اذنن به خدا منسوب است، این کان له نسبت الیه تعالی سوا اون کان تزیینا صالحا لان یدعو الی عبادته تعالی و هو المنسوب الیه بالاستقامه بواسطه از این جهت، او تزیینا ملهیا عن ذکره تعالی و هو المنسوب الیه بالاذن، اون جایی که ملهیه، اون جایی که غافل کننده است، اونم به اذن الهی است. اون جایی که هدایت کننده است، او مستقیما و استقلالا به واسطه، این استقامه یعنی بی واسطه، این در مقابل در حقیقت چی هستش؟ منسوب الیه بالاذن است. لکن لاشتمال الایه الا ما لا ينسب الیه مستقیما کما یجی، نسبت به اینکه این آیه اون مطالبی رو بیان کرده که لا ينسب الیه مستقیما، به خدا مستقیم و بی واسطه نسبت ندارد، کما یجی او بیانه که در ادامه آیه میاد، کان الیق به ادب القرآن ان ينسب الی غیر تعالی که شیطان او نفس، یا به نفس اول نفس نسبت بده یا به شیطان. چون دنبالش خدای سبحان میفرماید که چی؟ دنبالش میفرماید، دنبال این آیه میفرماید که ذالک متاع الحیات دنیا والله عنده، در مقابلش والله عنده حسن المآب، که این در مقابل اون قرار میگیره. بله، اشکالی پیش اومده؟ عرض کردیم که اگر حالا در آیات دیگه هم که میفرمایند که اینها رو برای شما زینت قرار دادیم، ول انعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تاکلون و لکم فیها جمال و الخیل و البغال، اینا همه چی هستن؟ همه اینها زینت، چون همه هستی رو خدای سبحان برای انسان خلق کرده و همه هستی منتسب به انسان. اما اگر اینا زینت برای انسانه، زینت به نحو چیه؟ زینت به نحو چی هستش؟ همون زینت به نحو در است که اینها رو انسان میگیره، از اینها عبور میکنه. مرتبه بدن انسان که انموزج همه هستی است، مرتبه نفس انسان انموزج نظام تجردی ملکوتی است، و مرتبه روح انسان که انموزج و خلاصه همه مرتبه جبروتی است، همه اینها در حقیقت با همه هستی و مراتب هستی مرتبطن و همه اونها رو دارن، اما هیچ کدوم متوقفش نمیکنه. همه اینها زینت برای انسان هستن، اما زینت به معنای مرتبه، نه زینت به معنای کل انسان، زینت مرتبه انسان. اگر انسان زینت مرتبه رو زینت خودش دید، زینت عرض رو که زینت مرتبه انسان است، زینت خودش دید، این همون هبوط به تن است، یعنی تن شده انسان. این هبوط به تن باعث میشه که اون زینت مرتبه رو زینت کل ببیند. همه اشکال در اینجاست که شیطان از این استفاده میکند. همون جور که در تن غذا خوردن و خوردن مربوط به تن بود نه به انسان، لذا ابدیت مربوط به انسان بود، اما خوردن مربوط به تن بود، بین اینا گره زد که گفت تو هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای بر جاودانگی و سلطنت بی منازع تو رو دلالت بکنم، باید از این بخوری. یعنی بدن به هیچ وجه ابدیت پیدا نمیکنه، این بدنی که تغییر توشه، این بدنی که دائما رو به افول در نهایت و من نعمره ننکسه فی الخلق. اما شیطان میخواست این رو جاودانگی رو برای این بدن نشون ده، نه برای انسان. اگر جاودانگی رو خواستی با برای بدن نشون بدی، با هم نمیسازه، این بدن نمیتونه این بدن جاودانه باشه. اگر بدن رو جاودانه نشون دادی، یعنی در حقیقت هبوط کرده انسان به تن، لذا زینت انسان شده زینت جاودانگی، زینت انسان است. اما این اومد زینت نفس بدن نشون داد و این هبوط محقق شد، که حالا در اینجا هم همینجوره. همه هستی زینت انسان است، ولی هر کدام زینت مرتبه ای از انسان است. اگر زینت انسان به ما هو و انسان دیده شد، نه زینت مرتبه، این هبوط محقق شده. و من هنا یظهر صحت ما ذکر و بعض المفسرین که ان فاعل زینه هو الشیطان. وصل دیگه، بله بعضی دوستان نوشتن قطعه وصل، ما برای خودمون که صحبت نمی کنیم که، بله بعضی دوستان زدن قطع شده، بله وصله برای دوستان دیگه، وصله الان، خب بله پس دوستان وصله، بس بعضی قطع شده، بس از اشکال از اونجا بود، بله. خب بعد میفرماید که و من هنا یظهر صحت و ما ذکر و بعض المفسرین که ان فاعل زینه هو الشیطان. پس بعضی مفسر اینو گفتن، درست گفتن که لانه حب الشهوات امر مذموم و کذا حب کثرت المال. حب الشهوات امر مذموم، نه اینکه زن داشتن مذمومه، نه علاقه به زن داشتن مذمومه، نه فرزند داشتن مذمومه، نه علاقه به فرزند. اگر علاقه به فرزند داشتن، علاقه به زن داشتن که مربوط به موطنی از مواطن انسان است، به کل انسان دیده شد و همه حقیقت انسان منحصر در این اگر شد، این مذمومه و انسان زینت مرتبهش زینت کلش شده. و اگر زینت مرتبه زینت کل شد، البته هر چیزی که میخواد باشه، چه مال باشه، چه فرزند باشه، چه لذا یوم یفر المرء من ابی و امی و اخی و صاحبت و بنی، این در حقیقت چی هستش؟ این مربوط این است که کسی که حکم مرتبه رو به حکم کل سرایت داده، در اونجا میبینه که کل به این مرتبط نیست، ازا فرار میکند از این. بله ان فاعل زینه هو شیطان لانه حب الشهوات امر مذموم و کذا حب کثرت المال مذموم، به عنوانی که کثرت المال رو چی ببینه؟ مربوط به کل انسانیت انسان ببینه، نه کثرت مال و مرد و مرتبه ببینه که تو نسبت به اون مرتبه با توجه به حکم کلی که برای انسان هست به اونم اهمیت میده، ذخیره هم میکند، مال هم به دست میارد، اموال هم دارد، اما این اموال در راه یک حقیقت بالاتری هم مصرف میشه، به اون امر هم لذا میدید برای فرزندانش ارث هم میگذارد، اینم مال دارد، اینجوری نیستش که هیچی نداشته باشد، این هم در حقیقت اما در عین حال این باعث نمیشه که همه وجودشو منحصر در این ببیند و تمام وجودش سرمایه گذاری برای این بکند، و اندازه خود موطن این و مرتبه این سرمایه گذاری میکنه. خب و فی مایت قد و قد خص تعالی به نفس و قد خص تعالی به نفسه ما ذکر او فی آخر الآیه و فی مایت لوها، خدای سبحان اختصاص داده در قد و قد خص تعالی به نفسه ما ذکر او فی آخر. چی رو به خودش اختصاص داده؟ تعبیر این که والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب، این در حقیقت به خودش اختصاص داده که حسن مآب نزد خداست. پس حیات دنیا مربوط مرتبه است، اگر افراد شد و تمام دیده شد میشه تزیین شیطان، میشه وهم، اما اگر به اندازه مرتبهش بها داده شد تزیین الهی است، از این تعدی نشده. اما اگر در حقیقت انسان تمام مراتبش دیده شد، میشه والله عنده حسن الثواب، حسن المآب، بالاترین مرجع و مآب، و اون در حقیقت اونجا برای انسان اون آب و اون در حقیقت برگشت برای نزد خدا بودن است، که اینم تو اون طریق قرار میگیره. و یظهر به فساد و مذکر و بعضم ان الکلام، میگه بعضی خواستن بگن زوینا للناس و بشاور من نسای و البین، این طبیعت انسان داره میگه، اصلا کاری به خوبی و بدی نداره، داره فقط جبله و... که انسان اینجوریه، زن رو دوست داره، بچه رو دوست داره، این رو دوست داره، او رو دوست داره، این طبیعت انسانه که اینا رو... بحث جبلی و فطری انسان و اون طبیعت انسان است، طبیعت انسان، ان الکلام فی طبیعت البشر، طبیعت بشر هم تعبیر طبیعت البشر، نه طبیعت انسان حتی، طبیعت البشر که به لحاظ همون ظاهریش، ان الكلام في طبیعت البشر والحب ناشی فیها و والحب ناشی فیها و مثله لا یسند الی الشیطان. اگر حبی هم که ناشی از این است، از این طبیعت بشر و حب ناشی از این طبیعت، مثله لا یسند الی الشیطان، اینو به شیطان نمیتونه نسبت داد. این جعل الهی است، خلقت الهی است، طبیعت بشر رو خدا خلق کرده. و انما یسند الی ما هو قبیل الوسوسه الذی تزین للانسان عملا قبیحا. اگر وسوسه محقق شد که عمل قبیح ازش در بیاد، او به شیطان منتسبه. و الا خود این زین للناس حب الشهوات من النساء، این به این به عنوان اینو میگه بعضی خواستن اینجوری بگیرن، ایشون میفرماید فساد این آشکار است. دنباله کلام هنوز اون به سلام ما ذکره هست و قال ولذالک، همون شخص داره میگه ولذالک لم یسند الیه القرآن الا تزین الاعمال. قال تعالی و ازین لهم الشیطان اعمالهم، قرآن فقط تزین اعمال رو ذکر کرده و ازین لهم الشیطان اعمال، که عمل رو شیطان تد، نه طبیعت رو، نه وجود رو، نه را اصل حقیقت رو نمیخواد. این طرف این شخص داره هنوز میگه قال و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، عمل رو به شیطان نسبت داد. این دو تا آیه و اما الحقایق و تبائل الاشیاء فلا تسند، خود نفس طبیعت و جبله و اون میل ذاتی لا تسند الا الی الخالق الحکیم الذی لا شریک له، فقط به خدا منسوب است. قال عزوجل انا جعلنا ما علی الارض زینه، ما قرار دادیم، به خودش نسبت داده، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و قال و کذالک زینا لكل امه عملهم، که همون جوری که اینجا میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها کذالک زینا لكل امه عملهم، که این زینا لکل امت عملهم، ما زینت دادیم برای هر امتی عملشون رو، که خود شخص هنوز داره میگه فل کلام و فل امم کلامون فی تبایل اجتماع، میگه اینم طبیعت اجتماع رو داره میگه، چون طبیعت اجتماع است نگید عمل اومده پس چطور خدا به خودش نسبت داده. کذالک زینا لکل، ما زینت دادیم لکل، میگه نه اینجا داره طبیعت اجتماع رو داره میگه، چون اجتماع هم یه طبیعتی دارد، خیلی دقیقم بیان کرده، چون اجتماع به طبیعتی داره، طبیعت اجتماع عمل اجتماع است، اینجا در مقام تبیین همون طبیعت است، نه اون عمل وسوسه ای اون نیست، لذا اینجا هم باز خدا به خودش نسبت داده. وجه الفساده ظاهرا فخ نیست و الا این باید این تتمیم میشد. البته من بیش از این در نظر داشتم بخونم، اما خب دیگه اینقدر محقق شد. حالا من نمیدونم این بله من دو تا سوالو ببینم تا اینجا که دوستان و چند تا سوال شده بوده. من این که فرمودن حب و الهی من دنیا کن سلاس، مراد کدام دنیاست؟ این که حالا روایت که آمده متعددم آمده حب و الهی من دنیا کن، یعنی همون مرتبه، یعنی از مرتبه که اون چی که در دنیا و عمل مرتبه است که النساء اول تیبه و قرة عینی فی الصلات، که حب به الهی من دنیا کم، که دنیا یه مرتبهش تیب است، یه مرتبهش نساء است، یه مرتبهش هم در حقیقت چی هستش؟ قرة عینی فی الصلات، که این از دنیا یعنی عملی که تو دنیا امکان پذیر است برای انسان. بعضیاش همین حب نساء و همین تیب میتونه در حقیقت الهی بشه، از مرتبه عبور بکنه، فقط مربوط بدن نباشه، میشه آخرت. چنانچه قرة عینی فی الصلات شاهد بر این است، یعنی اگر رابطه با نساء یه رابطه اخروی شد، یعنی احکام الهی رو توش خواست پیاده بکنه، نگاه الهی بود، حب و الهی من دنیا کم سلاس، همه اینها در حقیقت دنیای آخرتی میشه مثل برای پیغمبر. در روایت در سوال بعدی حالا اینا جای بیشتر توضیح ده، اما خب زینت مبدا و منتهاست. آیا در آیه شیطان زینت رو بدون نسبت به خدا نشان میده؟ ظاهرا اما اینها آیات الهی است تکوینا. عرض کردیم که خدای سبحان اساس امکان زینت رو در عالم انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زینت برای عرض قرار داده. عرض هم یه مرتبه از انسان هست یا نیست؟ بدن داره انسان، لذا همون زینت رو در بدن انسان هم امکان پذیره. اما اگر نشون داد که انسان فقط بدنه، این غلط میشه و الا تا این مرتبهش که از زینت بدن در حد بدن استفاده بکند ولی بداند این بدن است و تمام انسان نیست، اینا مانعی نداره. اما اگر شد تمام انسان، این میشه خطا. بله اینم از این سوال. دوستان توجه داشته باشن حتما برای ختم عصرم که ساعت 5 تا 6 ان شاءالله شرکت داشته باشن با همون به اصطلاح چیزی که آقای صالحی توی سایت گذاشتن، که توی همین چیز گذاشتن که یک به اصطلاح تفاوتی با اینجا داره که حواستون باشه که بتونید تو اونجا وارد بشید، یه تفاوتی داره در اینجا. با توجه به اینکه خود قرآن تصریح کرده خیلی به قول زینت انسان، چرا زینه رو به صورت جبلتی که خدا قرار داده نگیریم؟ بعد بگم قرآن میخواهد در این زینت نما زینت نمونید و زینت بالاتر خود بیان کرده دیگه. حسن مآب را همین، یعنی در حقیقت اینجا شیطان میخواد اینها رو تمام نشون بده، در حالی که خدا میخواد بگه که اینها عبور کنن، عبور دهنده هستن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون همین رو بیان رو میخواد بکنه، در اونجا این بیان رو کرده. اما اینجا که میگه زین لهم، میخواد بگه تمام حقیقت این رو جلب کرده و زینت ما حسن مآب هم کسب. با این بیان انتساب زینت به شیطان در آیه خطاست، با توجه به اینکه اینو در مقابل او قرار داده این خطا. اما عیبی نداره اگر کسی زینه رو تو مرتبه این گرفت، میتونیم بگیم که به شیطان هم منسوب نباشه به این حد که ببیند، و عیبی نداره کسی در این. اما میخوان بگن اگر به همین ظهور اولیش باشه، ظهور اولی و آیه بعدی هم که دنبال این آیه است که او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان، که اونجا هم باز ترتیب رو از پایین به بالا میبره، اینجا بالا به پایین اومده، اونجا تو آیه بعد که حالا ان شاء الله خواهد آمد. بله، تا طرفینی البته زینت برای انسانه، حالا تو منطق قلبه حکم مرد رو داره بیان میکنه و الا طرفینیه، یعنی برای زن ها هم همینجوره، مرد رو جلوه میده و بنین رو جلوه میده. بله بله بله، تو آیات دیگه هم آمده که المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک. آیا باقیات الصالحات غیر از مال و بنون است؟ میگه اگه مال و بنون رو شما مقصود به ذاتتون شد، این میشه زینت الحیات الدنیا. اگر شد زینت حیات دنیا، متوقف شدی در حیات دنیا، این میشه ابتلا. اما شده اگر در حقیقت اینها در طریق آخرت شدن، باقیات الصالحات هم میشه فرزند صالح، میشه باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عمل. ان شاء الله بعد از ظهر در خدمت دوستان در ساعت چیز باشیم تا عرض ارادتمون رو تو اون دستوراتی که در نظام دینی شدید هم شده برای شرکت در به اصطلاح هم عیادت مرزا در اسلام خیلی تاکید شده، هم تشییع جنازه. حالا ما نمیتونستیم در تشییع جنازه و شرکت در مراسم موضوع باشیم، اقلش این است که در این جلسه انشالله دوستان شرکت داشته باشن و عرض ارادتشون رو به مؤمنین داشته باشن، به خصوص که هم آقای میریان عزیز از دوستان قدیمی جلسه هستند و ثابت قدم، هم پدرشون از علمای بزرگ بوده و عالم در حقیقت متخلقی بوده، که این هم خودش مقام شفاعت ایشون رو برای ما ایشالله ایجاد میکند. خود این هم یه برکتی است که اظهار ارادت به مؤمنین، اون هم علمای از مؤمنین، اون هم از سادات از علمای از مؤمنین ایشالله داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.